ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی امان الله امیرزایی مرا همکاری میکنم. گزارش ها میگویند که ده ها تن از محصلان پوهنتون قندهار در مربوطات غزنی از سوی افراد مسلح اختطاف شده اند. گزارش مفصل در این باره داریم که در آغاز مطالب برنامه خواهید شنید، ولی قبل از آن اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان میگوید که 2 فرد مسلح امروز بر یک مرکز آموزشی نظامی در میدان هوایی کراچی پاکستان حمله کردند و مقامات عراق میگویند تندروان مربوط به شبکه القاعده کنترل شهر شمالی موصل را که دومین شهر بزرگ عراق می باشد در دست گرفتند. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم احمد هنایش.
مقامات اردوی ملی افغانستان میگویند در نتیجه بمباران نیروهای بین المللی در ولسوالی ارغنداب ولایت زابل، 1 سرباز اردوی ملی و 5 تن از سربازان آیساف اشتباهاً کشته شدند. بیش از 30 تن از استادان پوهنتون قندهار در مسیر راه کابل قندهار از سوی طالبان مسلح ربوده شدند. و وزارت دفاع افغانستان میگوید در روز برگزاری انتخابات برای تامین امنیت بهتر رای دهندگان، گزمه‌های هوایی نیز در نظر گرفته شده است. تفصیل اخبار. مقامات اردوی ملی افغانستان میگویند در نتیجه بمباران نیروهای بین المللی در ولسوالی ارغنداب ولایت زابل، 1 سرباز اردوی ملی و 5 تن از سربازان آیساف اشتباهاً کشته شدند. سید واقف شاه، یکی از مسئولین قل اردوی 205 اتل بر رادیو آزادی گفت شب گذشته این حادثه زمانی رخ داد که نیروهای افغان در جریان عملیات از قوای هوایی آیساف کمک خواستند. در این حال آیساف با نشر اعلامیه کشته شدن 5 سربازش را تایید کرده، اما در مورد هویتشان معلومات نداده است. و اساس معلومات، نیروهای آمریکایی و رومانیایی در ولایت زابل مستقر هستند. بیش از 30 تن از استادان و محصلان پوهنتون قندهار در مسیر راه کابل قندهار از سوی طالبان مسلح ربوده شدند. دواخان مینپال سخنگوی والی قندهار برای رادیو آزادی گفت این حادثه بیش از ظهر امروز در ساحه ولسوالی قره‌باغ غزنی رخ داده است. آقای مینپال همچنان گفت در این جریان یکی از استادان پوهنتون قندهار زخمی شده است. با گفته وی این استادان پوهنتون و محصلان که در یک دوره آموزشی در کابل به سر می‌بردند، به خاطر رخصتی‌های اخیر این هفته به خانه‌هایشان می‌رفتند که از سوی طالبان ربوده شدند، اما طالبان مسلح تا حال در این مورد تبصره‌ای نکردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در روز برگزاری انتخابات برای تامین امنیت بهتر رای دهندگان، گزمه‌های هوایی نیز در نظر گرفته شده است. جنرال عبدالوهاب وردک، قمندان قوای هوایی افغانستان، این مسئله را امروز در یک نشست خبری در کابل بیان کرد. آقای وردک همچنان گفت مواد حساس انتخابات را در 10 ولایت این کشور که از راه‌های زمینی ممکن نبود از طریق هوا انتقال دادند. وزارت دفاع افغانستان قبل از این نیز گفته است که حدود 200 هزار نیروهای امنیتی در سراسر کشور برای تامین امنیت دور دوم انتخابات موظف شدند. قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به روز شنبه هفته آینده برگزار شود. مقامات امنیتی ولایت کنر میگویند در نتیجه بمباران طیاره‌های بی پیلوت نیروهای بین المللی در ولسوالی کنر خاص 10 تن از طالبان مسلح کشته شدند. عبدالحبیب سیدخیل، قمندان امنی ولایت کنر، امروز به رادیو آزادی گفت در میان کشته شدگان 4 طالب پاکستانی نیز شاملند، اما تا حال نیروهای بین المللی و طالبان در این مورد تبصره‌ای نکردند. مقامات در ولایت اورزگان میگویند در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح 35 طالب و 5 تن از نیروهای پلیس کشته شدند. دوست محمد نایاب سخنگوی ولایت اورزگان به رادیو آزادی گفت درگیری روز گذشته در ولسوالی چارچینوی این ولایت آغاز شده بود و تا ناوقت شب گذشته ادامه داشت. به گفته همین منبع در این درگیری ها همچنان 50 تن از طالبان مسلح و 8 تن از نیروهای پلیس محلی زخمی شدند. طالبان مسلح تا حال در این مورد تبصره‌ای نکردند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان، و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم زرغون منگل با شما خواهد بود.
رادیو آزادی. دو فرد مصالح امروز بر یک مرکز آموزشی نظامی در میدان هوایی کراچی پاکستان حمله کردند. این حمله کمتر از دو روز بعد از آن صورت می گیرد که میدان هوایی بین المللی کراچی که مزدحمترین و مصروفترین میدان هوایی آن کشور است، مورد هجوم طالبان قرار گرفت. یک سخنگوی قوای امنیتی که مسئولیت تامین امنیت میدان هوایی کراچی را به عهده دارد گفته است حمله کنندگان که سوار یک موترسایکل بودند بعد از آن که با حملات متقابل نیروهای پاکستان مواجه شدند از محل فرار کردند. با وجود آن که گزارش های ابتدایی از کشته شدن 5 نفر خبر دادند، ولی گفته می شود در این حمله کسی کشته نشده است. گفتگوهای اتمی میان مقامات آمریکا و ایران در ژنو امروز وارد دومین روز شد. ایالات متحده آمریکا امیدوار است که این گفتگوهای مستقیم با ایران سبب پیشرفت در بخش مذاکرات هسته‌ای آن کشور شود. مری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به روز دوشنبه گفت که این گفتگوها در یک مرحله حساس قرار دارند.
We know we don't have a lot of time left. That's why we've said diplomacy won't.
وای میگوید میدانیم که وقت زیاد نداریم و به همین خاطر گفتیم که تلاش های دیپلماتیک را تقویت میبخشیم و ما بر مهلت 22 جولای تمرکز میکنیم. پیش از این عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران که هیئت آن کشور را در گفتگوهای ژنو رهبری میکند، اولین روز این گفتگوها را مثبت و سازنده خواند. مقامات عراقی میگویند تندروان مربوط به القاعده کنترل شهر شمالی موصل را که دومین شهر بزرگ عراق میباشد در دست گرفتند. اصیل نجفی والی نینوا که موصل مرکز آن میباشد گفته است تندروان گروه مسمی به حکومت اسلامی عراق و شام دیروز بر ساختمان ولایت هجوم بردند. این تندروان همچنان پوسته های پلیس را اشغال نمودند و زندانیان را آزاد کردند. گزارش های هم وجود دارند که این تندروان 28 راننده لاری های ترکی را در موصل اختطاف کردند. اصیل نجفی والی نینوا قبل از ظهر دیروز در یک صحبت تلویزیونی از باشندگان محل خواست بر ضد تندروان مبارزه کنند که دوباره در عراق جای پاک یافتند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین دستور ایجاد یک گذرگاه بشری را داده است تا به غیر نظامیان اجازه داده شود از خشونت‌های جاری در شرق این کشور فرار کنند. پروشنکو در یک اعلامیه گفته است هدف این پلان آن است که از قربانیان جدید در ساحه جلوگیری شود که عملیات ضد تروریستان در آن ادامه دارد. و خبر آخر که امروز در کوریای جنوبی محاکمه کارمندان یک کشتی آغاز شد که 2 ماه پیش غرق شده بود و 292 نفر در آن کشته شدند. اکثر قربانیان این حادثه متعلمین جوانی یک لیسه بودند. اقارب کسانی که در اثر غرق شدن این کشتی جانهایشان را از دست دادند، امروز در محکمه خطاب به متهمین قاتل قاتل صدا می کردند. محاکمه 15 کارمند این کشتی که در جریان غرق شدن کشتی خود را نجات داده و سرنشینان را در میدان گذاشته بودند، امروز در شهر جنوب غربی گوانگ جو آغاز شد. زمانی که امروز کپتان این کشتی لی جون سیوک وارد محکمه شد، یک عضو خانواده یکی از قربانیان این حادثه لوحه را با خود داشت که در آن نوشته شده بود شما انسان نیستید. کپتان لی جون سیوک و 3 عمله کشتی کوریای جنوبی متهم به قتل در اثر غفلت شدند. اگر جرم آنها ثابت شود می توانند به سزای مرگ محکوم گردند. پایان اخبار.
ساعت 3:09 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. دهاتن از محصلان پوانتون قندهار در شهرهای کابل قندهار در مربوطات غزنی از سوی مخالفان مسلح گروگان گرفته شدند. مصاحبه مفصل در این باره با معاون والی غزنی علی احمدی داریم. در حالی که تبادله اتهامات میان دو کشور همسایه اوج گرفته است، وزارت خارجه افغانستان این ادعای پاکستان را رد می کند که گویا شورشان با استفاده از خاک افغانستان در پاکستان حملات انجام می دهند. مقامات میگویند حمله امروزی بر میدان هوایی کراچی پایان یافت. وزارت دفاع افغانستان با ابراز نگرانی میگوید هنوز هم هیچ اقدامی برای تقویت سیستم مدافع هوایی کشور اتخاذ نشده است.
سیستم دفاعی از 3 قوات تشکیل شده: طیارهای جیت، قوای راکت و دافع هوا و قوای رادار. سیستم دفاعی بسیار مهم است و پیسه پول زیاد بکار است، تقریبا در حدود 10-12 میلیارد دلار.
کماندان قوای هوایی افغانستان بود که میگوید فعال ساختن سیستم دفاع هوای افغانستان میلیاردها دلار نیاز دارد. برای نخستین بار یک مرکز فروش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی معادن بدخشان ایجاد شد.
قبلا دانه ها قاچاق میشد، ما خوشبختانه تونستیم که بیروج و بعضی دانه های دیگری که ما بچی بتیم و میارن در ریاست مادین ریالیتی همون تکس دولت میپردازیم.
مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار آشیانه و ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. گزارش ها می رسانند که دهاتن از محصلان پوانتون قندهار در نزدیکی میبخشین در مربوطات ولایت غزنی از سوی افراد مسلح گروگان گرفته شدند. همکارم مصطفی صدیقی دقایق پیش با علی احمدی معاون والی غزنی در این مورد مصاحبه کرده و از وی جویای جزئیات بیشتر شده است.
امروز نظر به رخصتی پانتونا و محسسات تحصیلات عالی، امروز یک ده استادا و محسسینی که در پانتون قندهار بودن به استقامت کابل در مسیر شارا در حرکت بودن، در ساحه ملانو بابا که نقطه مرزی بین ولسوالی اندر و قرباغ ماست، یعنی مردم ها توسط مخالفین توقف داده شده. تعداد دقیقش گفته می شود که بین 20 نفر تا 50 نفر، ولی 133 بوده ای که دقیق تعدادش چقدر هست هنوز که شما معلوم نیست.
شما گفتین که این گروه که شمارش هم دقیقا معلوم نیست از سوی مخالفین ربوده شدن، این مخالفین منظورتان از چه کسان است؟
مخالفین معمولا خب طالب هست.
در این مورد مشخص جناب احمدی، گزارش های اولیه که برای شما رسیده آکی از چه هست؟ این گروه معاصرین و استادان پوانتون قندهار آیا تصادفی گرفتار شدن یا این که این یک حرکت سازمان یافته بوده؟
ما از طریق شورای صلح، از طریق نهادهای دولتی و حتی از طریق نفرای مخالفینی که قبلا در مابس بوده بر اساس فرمان آزاد شده، ما کوشش کردیم و عملا کوشش‌های ما جریان داره که کل کم و کیف قضیه رو بفهمیم. اونا گفتن که 3 نفر بین اینمی گروه به شما مشکوک است. ما سر از اون نفرای مشکوک خود، مشکوکی که توقیف است، یک بررسی خود میکنیم، در صورت که ثابت شده محصل است، مردمای غیر حکومتی است، اونا را آزاد میسازیم.
خب حالا چی کردین شما نیروهای امنیتی غزنی برای نجات جان این گروه؟
ما تا حالا کوشش کردیم که از طریق ارتباطی های شورای صلح که در درون طالبا ارتباط نفوذ هم دارن، کم و کیف قضیه آگاهی هستیم پیدا کنیم، طرق راه حل آزادی اونا را پیدا کنیم. طالبایی که با شورای صلح ما در ارتباط است، اونا ادعا کردن که ما این کار ما نیست، ممکن طالبای بیرونی در این قضیه دخیل باشه. ما بعد بختانه در این اواخر یک در طالبای نقاب پوش در غزنی و در نقاط مختلف نعم به مشاهده رسیده که اینا حتی با نسان پشته و در این بلدیت نداره، گفته میشه که اینا یک در طالبای بیرونی است و اونا به خاطر بدنام ساختن حتی مخالفین ممکن است که اقدام به چنین کار کرده باشند.
جناب احمدی گفتین طالبان نقاب پوش بیرونی، اینها کیا هستند؟
معلوم داره زیگه نقاب پوش بیرونی کسایی است که افغان نیست، حالا ممکن است ازبک باشد، چچن باشد، ممکن است از عرب باشد، ممکن است از کشمیر و پاکستان باشد دیگر. وقتی که افغان نیست، افغان حداقل مشخصش است که به لسان محلی بلدیت داره.
کدام لسان ها صحبت میکنند؟
مختلف است، از ازبکی و عربی گرفته تا لسان‌های بسیار ناشناخته.
علی احمدی معاون والی غزنی بود که درباره اختطاف دهاتن از محصلان پوانتون قندهار در مربوطات غزنی معلومات داد. وزارت خارجه افغانستان این ادعای پاکستان را رد می کند که گویا شورشان با استفاده از خاک افغانستان بالای پاکستان حمله می کنند. مقامات پاکستانی پس از حمله دوشنبه شب بالای میدان هوایی بین المللی شهر کراچی سفیر افغانستان در اسلام آباد را فرا خواندند. این مقام ها با جانان مسازه شکایت و ادعا کردند که شورشان ضد پاکستان در افغانستان پناه دارند. بیشتر در گزارش جعفر احمدی بشنوید.
پاکستان با این ادعایش که طالبان برای فعالیت‌هایشان در پاکستان از خاک افغانستان استفاده می‌کنند در تلاش است تا فعالیت‌های تروریستی را پنهان کند که از آن سوی سرحد پلان و در افغانستان تطبیق می‌شوند. این را شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی ابراز کرد. با گفته آقای مستغنی پس از حمله دوشنبه شب بالای میدان هوایی بین المللی شهر کراچی پاکستان، مقام‌های آن کشور سفیر افغانستان در اسلام آباد را فرا خواندند. این مقام‌ها با جانان موسازه شکایت و ادعا کردند که شورشیان ضد پاکستان در افغانستان پناهگاه دارند.
دیروز وزارت امور خارجه پاکستان آقای جانان موسازه سفیر کبیر و نماینده فوق‌العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم اسلام آباد را فرا خواندند و نگرانی های را با وی در میان گذاشتند. از دید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان این گونه تلاش ها و فراخوانی ها همواره به هدف کتمان تخطی هایی بوده که مدام یک طرفه از آن سوی خط دیورن صورت گرفته است.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان افزود که حکومت این کشور به هیچ کس اجازه نمی دهد تا با استفاده از خاک افغانستان علیه همسایگان این کشور اقدام کند. انگشت انتقاد پاکستان در حال متوجه افغانستان شده که دارای امنیت ملی افغانستان می گوید. در حوادث امنیتی اخیر در افغانستان لشکر طیبه دست داشته است. مرکز لشکر طیبه در پاکستان است. مقام‌های افغان استخبارات پاکستان را نیز در بعض حملات مرگبار در افغانستان دخیل می‌دانند. با گفته مقام‌های افغان، گروه شورشی لشکر طیبه در حمله بالای کنسولگری هند در هرات، فعالیت‌های تروریستی در ولایت نورستان و حمله نافرجام بالای عبدالله عبدالله نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دست داشته است. حکومت افغانستان میگوید که اداره های استخبارات خارجی از طریق لشکر طیبه به هدف اخلال پروسه انتخابات افغانستان حمله بالای عبدالله را سازماندهی کرده بودند.
تشکر احمدی صاحب. شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که وزارت خارجه افغانستان این ادعای پاکستان را رد می کند که گویا شورشان با استفاده از خاک افغانستان بالای پاکستان حمله می کنند. در حالی که تبادله اتهامات میان دو کشور همسایه اوج گرفته است، دو مهاجم پس از حمله بالای یک مرکز آموزشی نیروهای امنیتی میدان هوایی بین‌المللی شهر کراچی پاکستان فرار کردند. این مهاجمان امروز این مرکز را هدف قرار دادند. گفته شده که پرواز طیاره ها در میدان هوایی بین المللی کراچی از سر گرفته شده است. بیشتر باز هم از همکارم جعفر احمدی میشنوید.
هرچند در گزارش های ابتدایی آمده بود که در جریان درگیری امروز در کراچی 5 تن از نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند، اما حالا به نقل از مقام های پاکستان گفته شده که در این درگیری به کس آسیب نرسیده است. شورشیان یک روز پس از حمله بالای میدان هوایی بین المللی شهر کراچی پاکستان امروز بر مرکز آموزشی نیروهای امنیتی این میدان حمله کردند. گزارش شده که در حمله بالای این مرکز دو موترسایکل سوار دخیل بودند. یک سخنگوی این مرکز آموزشی نیروهای امنیتی میدان هوایی کراچی که نامش افشا نشده گفته که پس از پاسخ متقابل نیروهای امنیتی پاکستان هر دو مهاجم فرار کردند. بر اساس گزارش ها درگیری که در نزدیک میدان هوایی آغاز شده بود نیز پایان یافته است. طالبان پاکستانی مسئولیت حمله امروز را به عهده گرفتند. مسئولیت حمله دوشنبه شب بالای میدان هوایی شهر کراچی را که 35 کشته بر جا گذاشت نیز طالبان پاکستانی به دوش گرفتند. با گزارش رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو آزادی، بعد دنبال حمله امروز پرواز طیاره ها در میدان هوایی بین المللی شهر کراچی برای 2 ساعت متوقف شد. گفته شده پرواز طیاره ها حالا از سر گرفته شدند. میدان هوایی شهر کراچی مزدحم‌ترین میدان هوایی پاکستان در حال هدف حملات قرار می‌گیرد که در حملات هوایی اردوی پاکستان در مناطق قبایلی شمال غرب این کشور اوایل امروز حداقل 15 شورشی کشته شدند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کرده میتوانید. ساعت 3:20 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. 5 سرباز ناتو و 1 سرباز اردوی ملی افغانستان در زابل کشته شدند. مقامات محلی میگویند این سربازان در جریان یک حمله هوایی نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت به قتل رسیدند. ناتو بدون ارائه جزئیات درباره حادثه مرگ 5 سربازش را در جنوب افغانستان تایید میکند، اما مقامات محل به رادیو آزادی گفتند تیارهای ناتو هدف را اشتباه گرفته بالای نیروهای خود بمباران کردند. جزئیات بیشتر را در این مورد از امید مرزبان میشنوید.
مقامات محلی مرگ 5 سرباز ناتو و 1 سرباز اردوی ملی افغانستان را در بمباران دیروز تایید میکنند. سید واقف شاه، قمندان قول اردوی 205 اتل در جنوب افغانستان، میگوید این سربازان در یک حمله هوایی نیروهای ناتو کشته شدند. واقف شاه به رادیو آزادی گفت به مفگنهای ناتو در ولسوالی ارغنداب ولایت زابل هدف را اشتباه گرفته بالای سربازان خود بمباران کردند. آنها اشتباه کردند. در ولسوالی ارغنداب ولایت زابل منطقه‌ای است به نام گزه. این رقم به اساس معلومات است که آنها یا نیروهای ناتو ارائه کردند. از طرف ما فقط 1 نفر شهید شده است. ناتو هم مرگ 5 سربازش را در جنوب افغانستان تایید میکند، اما محل دقیق رویداد و هویت سربازان کشته شده را افشا نمیسازد. کریس بیلچر، یک عضو دفتر مطبوعاتی نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان، در رادیو آزادی گفت 5 سرباز ناتو در هنگام برخورد با دشمن کشته شدند. می توانیم تایید کنیم که 5 سرباز نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت دیروز در جنوب افغانستان کشته شدند. آنها در جریان عملیات امنیتی هنگام برخورد با دشمن به قتل رسیدند. متاسفانه احتمال آن وجود دارد که این سربازان در حمله نیروهای آیسف کشته شده باشند. تحقیق درباره رویداد جریان دارد و ما با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی می‌کنیم. قاری یوسف احمدی، مردی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، گفته است در هنگام حمله هوایی نیروهای ناتو، جنگجویان طالب با نیروهای افغان و بین‌المللی درگیر جنگ بودند. زابل در جنوب افغانستان یکی از ولایت‌های نسبتاً ناآرام است. در این ولایت سربازان آمریکایی و رومانیایی ماموریت اجرا میکنند.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم امید مرزبان شنیدید که 5 سرباز ناتو و 1 سرباز اردوی ملی افغانستان در زابل کشته شدند. از سوی دیگر، وزارت دفاع افغانستان با ابراز نگرانی میگوید هنوز هم هیچ اقدام در راستای تقویت سیستم مدافعی هوایی افغانستان اتخاذ نشده است. مسئولان در قوای هوایی میگویند به خاطر تأمین مسئولیت فضایی کشور نیاز است تا قوت‌های دافع هوا تقویت شوند. شرح بیشتر در گزارش جمشید حبیبزاده از کابل.
در حالی که قرار است تا 2 سال دیگر اکثریت نیروهای بین‌المللی از افغانستان بیرون شوند، قوای هوایی افغان از نبود سیستم مدافع هوایی در کشور ابراز نگرانی کرده است. طیاره‌های جت شکاری، راکت‌های دافع هوا و رادار اساسی ترین بخش‌های سیستم مدافع هوایی را تشکیل می‌دهد. عبدالوهاب وردک، قمندان عمومی قوای هوایی افغانستان، به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت اگر به تشکیل و تقویت سیستم مدافع هوایی کشور اقدامات لازم صورت نگیرد، فضای هوایی افغانستان همچنان نامسئول خواهد بود.
سیستم دفاعی اسیب قوات تشکیل شده. طیارهای جیت، قوای راکت و دافع هوا و قوای رادار. سیستم دفاعی بسیار مهم است و پیسه پول زیاد بکار است. تقریبا در حدود 10-12 میلیارد دلار بکار است.
آقای بردک همچنان ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر آمریکا و سایر متحدین افغانستان در قسمت ایجاد و تقویت سیستم رادار و فراهم آوری طیاره‌های جت به وزارت دفاع افغانستان همکاری کنند. بر اساس معلومات وزارت دفاع، هم اکنون قوای هوایی افغانستان تنها 70 هلیکوپتر و چند طیاره ترانسپورتی در اختیار دارد. مسئولان در این وزارت گفتند اخیراً ایالات متحده آمریکا نیز چند طیاره بدون سرنشین را در بخش کشف استخبارات به دسترس قوای هوایی افغانستان قرار داده است. اما مسئولان در قوای هوایی این امکانات را ناکافی دانسته و تاکید دارند که جامعه جهانی باید به خاطر مسئولیت فضای هوایی افغانستان سیستم مدافع هوایی این کشور را فعال بسازد. در این حال شماری از کارشناسان نظامی افغان گفتند تلاش مغرضانه برخی از افراد وابسته به کشورهای همسایه در کابینه حکومت سبب شده است که سیستم مدافع هوایی کشور هنوز هم غیر فعال باشد. عتیق الله امرخیل یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت افغانستان در 12 سال گذشته فرصت‌های خوبی را در این بخش از دست داده و فعال سازی سیستم مدافع هوایی افغانستان در 1 یا 2 سال آینده دور از حقیقت است.
لا اقل برای از این که این سیستم درست فعال و به کار خود آغاز کنه و بتن از فضای کشور خود حراست و حمایت بکنه 5 سال کنه. من کاملا متیقن هستم که در اونجا اشخاص و افرادی بوده که با بیرونی ها ارتباط داشتن، با همسایه های ما ارتباط داشتن و در همیشه سنگ اندازی کرده در ایرا به رئیس جمهور یک به اصطلاح مشوری را دادن که او را به بیراها کشندن و همین تو کوشش کردن که قوت های ما را به می حالت بیاره.
با باور آقای امرخیل اگر تلاش‌ها به هدف فعال‌سازی سیستم مدافع هوایی افغانستان قبل از ختم سال 2014 میلادی آغاز نشود، در سال‌های آینده نیروهای افغان در هنگام تامین امنیت کشور و مقابله با مخالفان مسلح با مشکلات زیاد روبرو خواهند شد. همکنون تعداد کثیر از پیلوت‌های قوای هوایی افغان در کابل، هرات، امارات متحده عربی، آمریکا، چک و هند تحت آموزش قرار دارند. آگاهان نظامی می‌گویند در صورتی که سیستم مدافع هوایی افغانستان فعال ساخته شود، همین تعداد پیلوت برای پیشبرد آن سیستم کافی خواهد بود.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی ام همه روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اسمس طور رایگان دریافت کنند. مشترکین شرکت افغان بی سی ام می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
گزارش ها می گویند که دهاتن از محصلان پوانتون قندهار در مربوطات غزنی از سوی افراد مسلح اختطاف شدند. همکارم مصطفی صدیقی با حضرت میر توتاخیل رئیس پوانتون قندهار مصاحبه نموده جویای معلومات تازه و تفصیلی شده است.
در مربوطات غزنی و رولفلی قرباخ نپر مسلح بیرون شده و موتر استاد کرده و موتر از را دور داده و موتر به طرف قریه برده و دموی حالت شاید میتور دقیق معلومات نیست که در پیر کردنی که موتر استاد میکردن یک استاد زخمی شده و یک کسانی که استادار از این موتر از دیگه سواری تجویز میکردن و جدا میکردن یک استاد پایین نمیشد اما استاد یک ذره یک مرمی سطحی زخم برداشته و او را به یک استاد تسلیم کرده که او مربوط غزنی بودن.
این را میفهمین که به چه تعداد از محصلین و استادان شما؟
سی و پنج نفر جمعن است ولی ایطور دقیق خوشمامی که تقریبا ایطور 60% محصلین پوانتون قندهار از ولایات از 34 ولایت افغانستان است.
این محصلین به سوی کابل می رفتن جناب توتاخیل؟
بله سوی کابل می رفتن، باز کسیش باز وردک می رفتن، کسیش به کابل و کسیش به لغمان و به نینگرار و به کنر و به لوگر و به ولایت های دیگه می رفتن.
آیا از صبح امروز که اختطاف شدن تا حالا این معسلین یا استادان توانستن تلفنی با شما در تماس شوند جناب توتاخیل؟
نه اونا نتانستن ولی استادی که زخمی شده او را به استاد نگه داده، او را که در سبخانه که غزنی برده یک دو استاد دیگه که قبل از این استادا در موتره دیگه به غزنی رفته بودن و باشنده غزنی بودن اونا بره ما زنگ زدن.
گروگان گیران که معاون والی غزنی میگه طالبان هستن که در محل اینا رو به گروگان گرفتن، اونها با شما یا در تماس شدن تا حالا جناب؟
نه تنوز هیچ آدرس یازو برای معلوم نیست و تنوزی طوری بلاغ هم نکرد که مسئلیت از این قضیه را به دوش گرفته باشه و نه خواهش خدا برای ما اظهار کرده که اونا چی میخواه و چی را این کار کرده.
چقدر نگران جان معاصرین و استادانتون هستن جناب تو؟
والا ان شاء الله ما به حساب نگران خو هستیم، طبیعی گپس به خاطر از اینکه آدم نمیفهمه که در اونجا چه رقم کساس، ولی ما فکر میکنیم که به استادا و به معاصرین کسی عقده نداره و کسی حساسیت نداره. اگر اونجا آدمای باشه که لاقل یک کاکو یک منطق در کلش باشه اینا را فکر خواهد کردن و در این قسمت هیچ ضرری به اونا نخواهد رساندن. ما به این امید هستم.
حضرت میر توتاخیل رئیس پوهنتون قندهار بود که درباره گروگان شدن دهاتن از محصلان و استادان این پوهنتون در مربوطات ولایت غزنی معلومات داد. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org. ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغونه منگل.
مقامات اردوی ملی افغانستان میگویند در نتیجه بمباران نیروهای بین المللی در ولسوالی ارغنداب ولایت زابل، یک سرباز اردوی ملی و 5 تن سربازان آیساف اشتباهاً کشته شدند. بیش از 30 تن از استادان و مؤسسین پوهنتون قندهار در مسیر راه کابل قندهار از سوی طالبان مسلح ربوده شدند. سخنگوی والی قندهار بر رادیو آزادی گفت این حادثه پیش از ظهر امروز در ساحه ولسوالی قره‌باغ غزنی رخ داده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در روز برگزاری انتخابات برای تامین امنیت بهتر رای دهندگان گزمه‌های هوایی نیز در نظر گرفته شده است. دو فرد مسلح امروز بر یک مرکز آموزشی نظامی در میدان هوایی کراچی پاکستان حمله کردند. حمله کنندگان که سوار یک موترسایکل بودند، بعد از آن که با حملات جوابی نیروهای پاکستانی مواجه شدند از محل فرار کردند. و مقامات عراقی میگویند تندروان مربوط به القاعده کنترل شهر شمالی موصل را که دومین شهر بزرگ عراق میباشد در دست گرفتند.
تشکر از همکارم زرغونه منگل که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. مطالب برنامه را دنبال میکنیم. برای نخستین بار یک مرکز فروش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی معدن بدخشان ایجاد شد. مسئولان میگویند از این طریق میتوانند از قاچاق و تجارت خودسرانه سنگهای قیمتی جلوگیری کنند و مالیات نیز به دست آورند. اجمل آریان از بدخشان گزارش میدهد.
برای نخستین بار یک مرکز فروش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان ایجاد و رسما با حضور داشت مقامهای محلی این ولایت افتتاح گردید. در این مرکز شماری از تاجران سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی بدخشان به فروش سنگهای خود مشغول خواهند شد. مسئولان محلی بدخشان و تاجران سنگ در این ولایت امیدوارند که ایجاد و توسعه این مرکز بتواند تجارب قانونی سنگ را تقویت کرده از قاچاق و خودسریهای تجارت سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در بدخشان جلوگیری کند. انجینیر محمد اکبر انوری رئیس اداره معدن بدخشان که در مراسم افتتاح این مارکت شرکت کرده بود با رادیو آزادی گفت:
قبلا دانه ها قاچاق میشد، ما خوشبختانه تونستیم که بیروج و بعضی دانه های دیگری که ما بچی بتیم و میارن در ریاست معدن ریالتی همو تکس دولت میپردازن. بعد از پرداخت تکس دولت و به خاطر از اینکه همی یک مرکزی داشته باشن، یک آدرسی داشته باشن تا بتونه کسایی که دانه های قیمتی را به دست میاره باید قیمت خوبتری سودا بکنند.
یکی از تاجران هم میگوید که این مرکز به آنها کمک میکند که سنگهای قیمتی را با نرخ مناسب به فروش برسانند و خریداران سنگ هم بتوانند با آسانی سنگهای مورد نیاز خود را به دست آورند.
و یک آگاهی آمد برای مردم داده شود که چون اگر در یک چوکات رسمی و قانونی اینا بیان سنگهای خود را به فروش برسانند، ان شاء الله از فروشات دزدی که سر به قیمت کم دوستان میان قاچاق میکنند و میخرند میبرند، ما امیدوار هستیم که بسیار به قیمت انگفت خوبی میتونن سنگهای خود از سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی خود بیارن در این مرکز در منظر عام به فروش برسانن.
هدایت الله حکیمی مسئول فروشات مرکز سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی میگوید که در این مرکز انواع سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی وجود دارد. و
اجمل آریان از بدخشان گزارش می‌داد. مشران و جرگه افغانستان اشتراک وسیع مردم را بر شفافیت انتخابات تأثیرگذار می‌خواند. اعضای این جرگه در جلسه عمومی امروز اشتراک گسترده مردم در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را مهم خواندند. جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش همکارم فرشته ندا از کابل می‌شنوید.
مشران جرگه افغانستان از مردم این کشور خواست تا در دور دوم انتخابات به طور گسترده اشتراک نمایند. اعضای این جرگه بر روز سه‌شنبه در جلسه عمومیشان روی اشتراک مردم در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بحث نمودند. رفیع الله گل‌افغان معاون دوم مشران جرگه که ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت حضور کمرنگ مردم در انتخابات روحیه دشمن را تقویت می‌کند.
و ما از آدرس مشران جرگه از نمایندگی مردم افغانستان صدا بلند می‌کنیم که همه هموطنان ما باید طرف صندوق‌های رای برند، مثل بار گذشته رای بدن تا سرنوشت کشور خود رقم بزنند و نامزاد مورد نظر خود رای بدن. غفلت نکنند به خاطر اینکه دشمنان افغانستان نمیخواهند که پروسه انتخابات که یک پروسه ملی است به وجه احسنش پیش بره.
آقای گل‌افغان همچنان از ارگان‌های امنیتی خواست تا امنیت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را مانند دور اول در سراسر کشور تامین نمایند. این در حالی است که وزارت دفاع کشور نیز به خاطر تامین امنیت انتخابات برای مردم اطمینان داده است. سخنگوی این وزارت گفته است در مجموع 195 هزار تن از نیروهای اردوی ملی، پلیس و امنیت ملی به خاطر تامین امنیت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری توظیف شدند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کرده می توانید. ساعت 3:36 بعد از ظهر وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه دو پروگرام هفتهوار برایتان آماده نشر داریم. نخست پروگرام ورزش و به تعقیب آن پروگرام آشیانه را میشنوید.
سلام، با برنامه این هفته ورزش خوش آمدین. با امیدین که صحتمند و تندرست باشید. در برنامه این هفته ورزش حامد علمی نویسنده و مشاور فدراسیون فوتبال افغانستان با ماست که در مورد مسابقات جهانی 2014 فوتبال بحث های خواهیم داشت. قبل از همه خبرها. فاینال مسابقات تیم منتخبه وشو کابل بر روز شنبه برگزار شد. به گفته مسئولین فدراسیون وشو، در این مسابقات 44 تن در 11 وزن توانستن عضویت تیم منتخبه کابل را کسب کنند. خوانی امیری، سرپرست این فدراسیون، به رادیو زوریگ گفت در این مسابقات بیش از 190 ورزشکار از 40 کلاب ورزشی شرکت کرده بودند. به گفته او، استعدادهای برترین مسابقات تا دو ماه دیگر در مسابقات تیم ملی وشو رقابت می‌کنند. کرکت بورد افغانستان برنامه آموزشی مربی ها را به روز دوشنبه در کابل برگزار کرد. مسئولان کرکت بورد هدف از برگزاری این کورس 5 روزه را آگاهی دهی مربی ها از قوانین رشته کرکت و تطبیق آن در ولایات مختلف افغانستان می‌خوانند. نور محمد مراد، رئیس اجرایی این بورد، به رادیو زدی گفت این برنامه آموزشی با همکاری شورای آسیایی کرکت آغاز شده که در اخیر این برنامه اشتراک کنندگان این دوره آموزشی اسناد درجه اول مربیگری را به دست می‌آورند. مسابقات لیگ برتر فوتبال دختران کابل با پیروزی تیم افغان خاتمه یافت. در بازی نهایی این مسابقات افغان با نتیجه 4-1 تیم میهن را شکست داد و قهرمانی این مسابقات را به نام خودش ثبت کرد. حاجر ابوالفضل، مسئول کمیته دختران در فدراسیون فوتبال، به رادیو زودی گفت این مسابقات از یک ماه به این سو میان 8 تیم شهر کابل برگزار شده بود. با گفته وی، هدف از برگزاری این مسابقات شناسایی استعدادهای برتر و تقویت ورزشکاران گفته شده است. کاروان ورزشکاران تیم ملی تنس افغانستان بر روز دوشنبه کابل را به قصد قزاقستان ترک کردند. این ورزشکاران افغان قرار است در یک کمپ تمرینی اشتراک کنند. با گفته مسئولین فدراسیون تنس، در این مسابقات کشورهای زون سه آسیا که شامل تاجیکستان، ترکمنستان، قرغزستان، ازبکستان، قزاقستان و افغانستان است شرکت می‌کنند. با نمایندگی از افغانستان در این بازی‌ها دو ورزشکار دختر، دو پسر و یک مربی شرکت کردند. و در خبری از جهان تنس، رافائل نادال با پیروزی 3-1 مقابل نواک جوکوویچ با قهرمانی بازی اوپن فرانسه دست یافت. نادال در بازی اول اسای جوکوویچ شکست خورد، اما با پیروزی در 3 ست پیاپی بر جوکوویچ غلبه کرد. قهرمانی نهمین پیروزی نادال در فاینال بازی اوپن فرانسه است. او در سال 2012 هم با پیروزی مقابل جوکوویچ لقب قهرمانی مسابقات را کسب کرد. دوباره خوش آمدین. طوری که در آغاز گفتم، در برنامه این هفته ورزش حامد علمی نویسنده و مشاور فدراسیون فوتبال افغانستان با ماست. تشکر میکنم از شما. خوش آمدین آقای علمی.
سلام بر شما و بر شنوندگان شما.
تشکر علمی صاحب. در مسابقات جهانی فوتبال 2014 در کل چند تیم در چند گروه بازی خواهند کرد و این چندمین بازی جهانی است؟
بله، 20مین دور مسابقات جام جهانی است که از سال 1930 شروع شد و یک اگر بخواهد در جنگ دوم جهانی در مسابقات آمد، ولی امروز یعنی هفته آینده روز پنجشنبه 20مین دور مسابقات جهانی با آغاز مسابقه برازیل در مقابل کرواسیا که برازیل به حیث میزبان است شروع میشه. 32 تیم در 8 گروه به رقابت میپردازند که از قاره آسیا 3 تیم است و به اون ترتیب از قاره اروپا 13 تیم و از امریکا و دیگر افریقا تیم های هستند که این مسابقات شرکت میکنند. در 8 گروه هستند، هر گروه 4 تیمه و در مرحله اول 4 تیم به اساس لیگ، یعنی هر تیم 3 مسابقه میته و 18 امتیازی که در هر گروه است، کدام تیم میتونه که امتیازها رو به خود بگیره، یعنی حد اعظم امتیاز 9 امتیاز است از 3 برد. کسی که تیمی که 9 امتیاز داشت به دور بعد میره، به ترتیب تیمای دیگه به اساس امتیاز به دور بعدی میرن. از هر تیم دو تیم به دور بعدی میرن و گروه 16 تیمی در دور دوم تشکیل میتن که بعد از دور اول مسابقات به شکل سیستم حذفی به وقوع میپسه. این یک مسابقه میباشه، اگر مسابقه مساوی شد به وقت اضافی میره، اگر در وقت اضافی مساوی شد به ضربات در نقطه پنالتی.
به نظرتون کدام تیم خود را قهرمانی مسابقات حساب میکنه؟
خب تیمایی که در جام جهانی شرکت میکنن، در مسابقات جام جهانی شرکت میکنن، همشان تیمایی هستند که از دورهای مقدماتی تقریبا یک نیم سال یا دو سال مسابقات به هم بردن یا نتایج بسیار خوب به دست آوردن که به جام جهانی راه یافتن. تیم برازیل، تیم آرژانتین، تیم آلمان، هالند و اسپانیا از تیمای قدرتمند هستند که بسیار با قدرت آمدن به جام جهانی، ولی بلژیم هم فراموش نکنید با امتیاز بسیار بلند آمده. تیمای دیگه هم هستند که از افریقا به تیمای بسیار خوب آمدن، ولی یک دو مسئله است. یکی تیم قدرت تیم است، دوم چانس و بخت تیم. باز بخت به دو حصه تقسیم میشه، اول بخت در جریان مسابقه، دوم بخت در قرعه‌کشی. ما میبینیم که در قرعه‌کشی باز گروپ ها بسیار سهل است و باز گروپ ها بسیار مشکل است. مثلا برازیل در گروه است که بسیار مشکل نیست، یا آرژانتین در گروه بسیار مشکل که با ایران و نایجیریا و بوسنی و هرزگوینی است، تیم بسیار گروه بسیار بد نیست باشن، قدرتمند گروه نیست، امکان صعود چانس زیاد است. بنابراین هم قرعه‌کشی مهم است باشن، چانس است و هم در مسابقه.
خب برازیل هرچند میزبانی مسابقات است و قسمی که شما هم میفهمین بازیکنان نخبه در این تیم وجود داره، چقدر فکر میکنین این جام را آیا نمیتونه برازیل به خودش رقم بزنه؟
مسئله است که آقای احمدی که در طول امق جام جهانی کشیده و مسابقات شده، در این جام جهانی 64 مسابقه صورت میگیره، در هر جام جهانی 64 مسابقه صورت میگیره، به ندرت یا تا بگی هیچ در فیصدی دمه که پیشگویی درست برآمده باشه. یکی از بازیکنان مشهور جهان فوتبال آقای پلی همیشه میگه که هیچ وقت از بعد نتایج مسابقات پسند نکنید، پیشگویی نکنید، چون هیچ یک پیشگویی ما درست نبرامده. این خود پلی میگه، در مصاحبه خود گفته بوده که هیچ مسابقه ای که پیشگویی به صحیح نبرامده مسابقه. برای پیشگویی فوتبال کار بسیار مشکل است، ولی تا جایی که معلوم میشه قدرت بدنی تیم، گروهی که قرار گرفتن از میزبانیشان آرژانتین و برازیل چانس بیشتر دارن، به تقوی آلمان و هلند و اسپانیا هم تیمای بدی نیستن که با قدرت آمدن.
خب 32 تیمی که در این مسابقات بازی میکنن، به نظر شما از کدام معیارها برخوردار هستن که تونستن در این مسابقات را پیدا کنن؟
یک سیستم بسیار مغلقه، بسیار کوالیفیکیشن یا برگزیدشن وجود داره که یک سیستم بسیار پیچیده است که به هر قاره سهمیه دادن. و قاره امریکا مثلا 10-11 سمی است، و قاره اروپا 13 سمی است، آسیا 3 سمی داره، 3.1 یا 3.5 که زمانی که یکی از تیما باید برند به مسافه تیمای اقیانوسیه و از اونجا باز و اون میره با تیمای کارابیان که میحوزه کارابیان که تیمای کیوبا و هندوراسی هستن و اون میره میان و تیمای افریقایی همچنان 5 تیم آمده از افریقا که هم گروپ های مقدماتی خطری میکنن تقریبا حداقل 2 سال تیم ها بین خود در قاره خود در کشورهای خود مسابقه میتن و ایسا میان با جام جهانی.
خوب است. خب اگر در مورد فوتبال افغانستان بحث کنیم، بالای بازیکنان جوان فوتبال افغانستان فدراسیون فوتبال چقدر سرمایه گذاری کرده و میکنه تا افغانستان در آینده هم بتونه این مسابقات را پیدا کنه؟
خب یکی آرزوهای یک ملت است، یکی واقعیت هاست. ما آرزو داریم که تیم ما یک وقتی که ما زنده باشیم ببینیم در جام جهانی مسابقات جام جهانی را یافته. ولی یک مسئله واقعیت هاست که ما به این سن سالی که هستیم ما باورم نمیاد که ما شاهد ازی باشیم که افغانستان جام جهانی را پیدا کرده، به خاطر که به فوتبال سه چیز بسیار مهم است. خود هر ورزش ولی در فوتبال زیادتر، یکی اقلیم است یا جغرافی کشور است، دوم فرهنگ کشور است و سوم پول امکاناتش است. هر سه عامل باید آدم مطالعه کنه که چطور میتونه که فوتبال پیش بره. و سرمایه گذاری در جوانم تا اندازه ای که بر فدراسیون است، فدراسیون کار کرده، ولی سرمایه گذاری مردم میکنه نه فدراسیون. فدراسیون پالیسی میسازه، پالیسی به امروز، به فردا، به 10 سال بعد، به 20 سال بعد که چطور راه مسیر طی کنیم تا بتیم در این موفقیت بس بیاریم.
خب
کار فدراسیون است.
افغانستان چی وقت در این مسابقات را پیدا خواهد کرد؟
من تا 20 سال آینده امیدوار نیستم که بتونیم که در مسابقات جام جهانی را پیدا کنیم، به خاطر که باید یک نسل کاملا جدیدی از فوتبال به وجود بیاد، نسلی که اگر بگید حالا باید 4 ساله باشه یا 5 ساله باشه روی سرمایه‌گذاری ای تایی بتونه تیم جهان به جام جهانی بره. ما در سطح کشورهای منطقه، در سطح کشورهای آسیایی میتونیم درخشش داشته باشیم. در جنوب آسیا ما درخشش داشتیم، قهرمان شدیم. انشالله حالا قرار است که ما بریم در بازی‌های آسیای میانه یک گروه دیگه در آسیا تشکیل بدیم که در آسیای میانه ما با امید از اینکه در گروه بی دوج بدرخشیم با هدف کشورهای قدرتمند مثل ترکمنستان و مثل ایران و مثل ازبکستان و تاجیکستان و مغولستان و قرقستان دیگه کشورها بیان که تیم کم سخت است، دشوار است در جنوب آسیا کده. اگر ما بتونیم در 5 سال نه 4 سال دیگه این مسابقات بتونیم که بدرخشیم برام پسامیم است، ولی در آینده نزدیک زیاد ما امیدوار نیستم.
حامد علمی نویسنده و مشاور فدراسیون فوتبال افغانستان، از حضور شما به استودیوی رادیو زودی سپاسگزار هستم.
تشکر. امید است که مسابقه خوبی داشته باشیم و یک ماهی که پای تلویزیون و رادیو ها میشینیم جالب و دیدنی با ما باشه.
برای این که از تازه ترین رویدادهای ورزشی با خبر باشین، برنامه ورزش را هر هفته پس از ظهر روز سه‌شنبه و قبل از ظهر روز چهارشنبه از رادیو زدی بشنوید. تا برنامه بعدی با میزبانی من جوبین احمدی اوقات خوش برایتان آرزو دارم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام.
پدر و مادر که به سن میرسن که از خود مواظبت کرده نمی کنن، اولادایشان برای یکی دیگه مثل توپ فوتبال و رو پاس میدن.
میریم لقمه نان تر خوش در خانه میبریم بشت که اولاد ما آرام باشه باشه لقمه نان بخورن.
بخاطر اینکه نسل جوان هر روز داره از خانواده دور میشه.
صداهایی را که شنیدید در مورد بی‌تفاوتی جوانان و دیگر اعضای خانواده در مقابل پیران و کهنسالان در شماری از خانواده ها ارائه شد. موضوع این برنامه آشیانه همین است که چرا در بعضی از خانواده ها در مقابل بزرگان و کهنسالان بی‌توجهی صورت می گیرد. و در دقایق اخیر نمایشنامه برنامه هم آماده نشر است. فراموش نکنید.
خیلی بگو که قصه تو بسیار جالب است.
با رادیو آزادی باشید. شنونده های گرانقدر، پیری مرحله است که هرگاه زندگی باشد هر کس آن را طی می کند. اما تجربه ها نشان داده است کسانی که در جوانی قدر و احترام بزرگان را داشته و اولاد سالم تربیه و تقدیم جامعه کرده باشند، در دوران پیری قدر و عزت دیده و مورد توجه اولاد و دیگران قرار می گیرند. برعکس، ایده‌ای که به قدر و عزت بزرگانشان توجه نکرده، خواست‌ها و نظرات آنان را نادیده گرفتند، همه این بی‌غوری‌ها و بی احترامی‌ها در وقت پیری پیش رویشان می‌آیند. ضرب المثل هم موجود است که می‌گویند هر چی کشت کنی همان را درو می‌کنی. شکیلا معلم در لیسه مریم کابل می‌گوید در این اواخر احترام گذاشتن به بزرگان و پیران در خانواده ها نسبت به چند سال قبل کمتر شده است.
اصلا او احترام که سابق بود اصلا وجود نداره. حتی احترام پدر و مادر بخی کوچ کرده، بین خواهر و برادر از بین رفته، این صمیمیت ها همه چیز. فامیلا پدر و مادر که به سن میرسن که از خود مواظبت کرده نمیتونن. اولادایشان برای یکی دیگه مثل توپ فوتبال رو پاس میدن که تو ایره نگاه کو خودت بگیر نگاه کو. اونا بخی از زندگی خود دل سرد میشن، خسته میشن. واقعا امی احترام و کلتور و ایگفای ما رو باز بین رفتن است.
ولی او اضافه کرد اکثر فرزندان خانواده های بسیار فقیر نیز قادر نیستند که از والدین خود حمایت کنند، که به همین منظور زندگی سالمندان در افغانستان نسبت به دیگر کشورها بسیار سخت‌تر است. اما احمد شاه یکی از پدران میگوید این مسئله بیشتر مربوط به تربیه خانواده در قسمت فرزندانشان می باشد. به گفته ای وی به هر شکلی که والدین اولادشان را تربیه کرده باشند، نتیجه اش را هم به همان گونه در پیری آرزو داشته باشند.
تربیت خانواده مهم است که چه قسم اولاد به بار بیاره، قسم اولاد به جامعه تحویل بده. در ضمن هم گذشتگان گذشته خود میگن از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروی، جو از جو. هر چیزی که انسان در زندگی خود در جوانی خود کرده باشه مو پیشویش میاد، مطمئنن میاد. ما ایره تجربه کردیم که کشتی درو میکنیم، سبزه کشتی سبزه درو، گل کشتی گل درو میکنیم. اگه کنون درخت پر ثمر بوردی ازش مطمئنن ثمر میگیری. احترام پدر مادر واقعا فرض است. پدر مادر قدر حق رو در گردن فرزند که اگر پیاده کرد تا شده دستا شانید بشه مکت الله ببری برگردانی هفت بار روم، یک بارم نه اکشن ادا نشده که هیچ اولاد نمیتونه ادا کنه. حتی بهترین پدر مادر را نمیتونه عقش ادا کنه، چون بزرگش که شبا بی خوی کشیده، روزا بی خوی کشیده. پدر عرق میزه، خوشمون میگم هیچ کار میگم میریم لقمه نان تر خوش ده خانه میبریم، باش که اولاد ما آرام باشه، باش که ما نان بخورن، باش که دستم پیشکت دراز نشه، به امید که یک روز عصای دست ما باشه.
احمد شاه می افزاید برای تربیه یک فرزند خوب اولین کسی که دعا می شنود و تحسین می شود پدر و مادر است، که در این راستا باید هر فرزند صالح این نام نیک را برای خانواده‌اش کمایی نموده و از بزرگانشان دلجویی و وارسی نماید. از سوی هم عطیه یوسفزی محصل در یکی از پانتون‌های شخصی در کابل می گوید زمانی که پدر کلان و مادر کلانش زنده بودند، همیشه به نصیحت و حرفهای آنها گوش کرده و آن را به دقت میشنید.
مادر کلان من یک دو سال پیش رحمت خدا رفتن، پای صحبتاشون که میشستم شاید یک اخلاقشون مثلا نسبتاً تندتر بودن یا مثلا چی بود، اما واقعا لای صحبتاشون درک کردم جز محبت، دوستی، عشق چیز دیگه‌ای نبود. خدا ببخششان، یعنی همه پدر مادر کلانا را همیشه گپشون با قلب احساس کردم. چیزی که مادر کلان من همیشه میگفت جالب بود برای من، همیشه میگفت جان ننه خدا چادر از زهرا دورت نکنه.
بنابر گفته خانم عطیه، دلایل وجود دارد که چرا به خواستهای پیران و کهنسالان در شماری از خانواده ها توجه صورت نمی گیرد. این که کدام دلایل در این مورد خانم یوسفزی می گوید.
گاهی اوقات یه جوان چیزی میخواد که خانوادهش نمیخواد، خانواده چیزی میخواد که جوان نمیخواد. اگه یا با هم بشینن صحبت کنن، با هم یک تبادل نظر کنن، به نظر من به نقاط مشترکی میرسن. آخه هیچگاه نمیشه بگی یک جوان از یک خانواده کلا جدا میشه وقتی وارد محیط میشه، یا نمیتونه بگی وقتی جوان وارد محیط شد دیگه خانواده کلا میره کنار. هر دو از یک جامعه هستن، هر دو مال یک ملت هستن، یک جامعه هستن، مال یک خانواده هستن. به نظر من باید بشینن با هم صحبت کنن. علت اصلی عمدش من فکر میکنم به خاطر اینکه نسل جوان هر روز داره از خانواده دور میشه، و اینا که فکر میکنه که وارد محیط که شدم باید من گپای جدید بشنوم، آدمای جدید ببینم، و خانواده من که شامل پدر و مادرم هستن، خواهر برادر مثلا، یک جنس کهنه و قدیمی هستن دیگه، و نمیشه با اینا صحبت کرد یا ما رو درک نمیکنن.
به قول خانم یوسفزی، هرگاه جوان موفق است و در جامعه موقف خوبی دارد، همه و همه از برکت و توجه بزرگان خانواده اش است. به همین ترتیب خانم شکیلا معلم در لیسه مریم کابل که در خانواده‌اش با خسر و خوشوی کهنسالش مشترکاً زندگی می‌کند گفت بزرگان به همان فکر و اندیشه‌های قدیمی‌شان هستند، در حالی که به نظر وی حالا مصروفیت‌های جوانان چی زن و مرد خیلی‌ها زیاد شده و نمی‌توانند بیشتر به خواست‌های بزرگانشان رسیدگی نمایند.
اونا با امو افکار سابقه‌ای که هستند، با مو افکار یا زندگی کردن و افکار از اونا تغییر نکرده و جوانای امروز ما سه امروز محیط می‌بینیم که تکنولوژی چقدر پیشرفت کرده و یا با افکار خود هستند. مثلا یک مادر کلان یا یک خوشو از آرست خود تقاضا می‌کنه، دیگه میگیره در دیگه بخار کلش هم اندازه پخته میکنه، او میگه نه تو اول پیاز سرخو بانجانی میره سرخو گوشت سرخو باد از او ما مو سیستم سابق، چون مصروفیت ها با جوان ها فوق العاده زیاد شده، فعلا هیچ کس در خانه قدر وقت نداره، بسیار وقتشون در بیرون است در محیط کاری است، بنابراین که میای وقت کم و این می چیزا باعث رنجش خاطر پدرها مادرها خوشوا یا میشه. اینا در این سما یک نقص میبینم به خاطر که اونا نمیپذیرن توضیح ما گفتی نمیپذیرن به خاطر که ما با تو فامیلای مقابل شدیم کمی گپا بوده، حتی خودم همراهشون همین مساله را نمیپذیرن، میگن نه. مثلا یک مثال بتم، یک فامیل دعوا داره که آرس ما 4 اولاد داره رسیدگی کرده نمیتونه، دیگه باید یک کم سازش دیگه از طرف جوانان قتی از اونا صورت بگیره.
ولی عبدالله باشنده شهر کابل اظهار می‌دارد سالمندان در افغانستان نسبت به کشورهای دیگر جهان بدترین موقعیت را دارند. به گفته ولی عبدالله هرگاه مراکز اسوی دولت برای افراد کهنسالان در نقاط مختلف این کشور ساخته و همه افراد کهنسالی که مورد بی‌توجهی قرار دارند در آنجا بوده باش نمایند کار بهتری خواهد بود.
به نظر ما برای کهنسالا یا پیرا جای محفوظ جور کنه حکومت تا بتونن که اینا در پیری بسیار آدم خسته و زله میباشه، اونا یک محفوظ باشه، یک نو نوی، یک جوری و ناجوری و در تمام دنیا موجود است همچه یک چیز. به خاطر که در افغانستان ببینیم که حال وقتی که پیر میشه یا 24 ساعت در مسجد دمت قرآن خواستن یا در روی سرک گدایی میکنن یا در خانهش پیشتن جنگ میکنن انسانایی که پیر میشه، چی زن باشه چی مرد باشه، دیگه مثل طفل وره نازانه میشه. غیر حکومت یک جای جور کنه برشون نگاه کنن بسیار خوب گپ است و ای چرا که اوج حقوق انسانی مدنی برشون تامین باشه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. خب شنونده های عزیز، حال وقت نشر نمایشنامه رسیده است. در این نمایشنامه در مورد کسانی بحث شده است که وقت ناوقت به خانه دوستانشان که در دفاتر کار می کنند به مهمانی می روند. توجه کنید.
تا بال نسلین دفتر نامده چقدر ناوقت شد.
تو در قصه شستی حال دیگه که بیایه چی؟
چرا یعنی که غیروزه شده؟
خیلی چی؟ تیک در ساعت تسایی کن 9 بجه شده.
سلام همکار عزیز.
والیکم، مانده نباشی، خیرت بود که قنا وقت آمدی.
خیرتی بود ما با چقدر عجله آمده که غیروزه نشم، اما میفهمی وقت مرا غیروزه کردن این عذریم قید شده بود مک رفتم.
ما هم یاله کت سرای جان درباره خودت گپ میزده، خودت ملامت هستی همین وقت آمدن است که تو آمدی.
چی بگویم برتان، خدا قسم میمونا را انصاف بده که شما میان باز شما میباشن و صبح تا چاش خواب هستن، اما قنده به یک همیا وظیفه دارن یا نداره؟
چرا اونا نمیفهمیدن که خودت وظیفه دار هستی؟
چطور نمیفهمن؟ خوب خبرم دارن که من وظیفه دار هستم.
تو بیکار مانده بودی خورک، میمون نشون که تا هر وقت خواب میشدن خواب میبودن، خودت میامدی دفتر.
نه ببین نسرین جان، سرایا چقدر میمان نوازی رو یاد داره.
نه بازو تو نمیشد که من دفتر میامدم، باز که بیدار میشدن چقدر گپ دیگه میزدن. ما چند دفعه برشون گفتیم که هر وقت که خانیم و میامدین روز جمعه یا روز رخصتی بین که دیگه روزا ما دفتر میرم و نمیشه که بخاطر شما غیرازیری کنم. مگم کو گوش نواد بشنوه.
نسرین خارو همین رقم ما هم یک روز مثل خودت شدم. شما هم خود میفهمین که ما دو اتاق داریم. یک شب خانم و میمان آمد و در یک خانه برشون جای انداختن.
بله.
بعد از این که نان خوردن کلشون رفتن دمو اتاق استراحت کردن.
خیلی تو بگو که قصه تو بسیار جالب است.
خب چی بگویم دیگه، صبح که شد حالا میخواستم که طرف دفتر بیارم، میبینم که دریشی و همه چیزم دمو اتاق که میمان هستن قرارم اونجا مانه. ما هم دیگه شیشتم تا که اونا از خواب بیدار شدن.
بله.
و باز رفتم لباسکای ما گرفتم و پوشیدم و طرف دفتر آمدم و باز دیدم که غیر حاضر شدم و دیگه یکم خیلی
خوبم کار عزیز، بیان دیگه که کار خود شروع کنیم، خدا کنه که کس از ما خفه نشده باشه، ولی ما مجبور هستیم که میگه پاره بگوییم. چطور؟
ها والا کسایی که خانه وظیفه دارا میرن آخه ضرور نیست که در روزای رسمی برن، هر کس مصروف کار بار هستن، آخه از همین طریق ماش میگیرن و یک لقمه نان پیدا میکنن.
بله، بهتر هم ایست کسایی که در غم شادی یا به پرسان دوستایشان میرن روز جمعه برن که خانوالا را به تکلیف نسازن، خصوصا همین مامورین بیچاره را که اونا غیر حاضر اگه شون ماششان کم میشن. بوزو هم چقدر ماش است.
چی بگوین دیگه، چند دفعه خود در گوشان رسانده، ولی برای کی بگویی، با خدا کس گپ در گوش کنه.
آه به خدا. خوب به هر صورت خدا برای قسم میمانا هدایت نیکی بده که این نزاکت ها را در نظر بگیره.
شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.